بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين أمير المؤمنين عليه السلام. تنها در خطبه 86 نهج البلاغه که یکی از پربارترین خطبه های حضرت، قلب رو مطرح نکردن، بلکه در خطبه های دیگرشون و باب حکمت ها به مسئله قلب پرداختم، هم جهات مثبت قلب و هم جهات منفی قلب. مثلا در یکی از خطبه‌هاشون دارن که کسی که محبت مفرط به غیر حق پیدا بکنه، این با دست خودش زمینه مرگ قلب رو داره فراهم میکنه. مرگ قلب نه به معنای مرگ طبیعی انسانه، به این معناست که قلب از ارزش‌های مربوط به خودش، ایمان به خدا، قیامت، انبیا، خشیت، خوف خالی بشه و دوچار رذایل و آلودگی های مربوط به خودش بشه، که البته یک عامل بسیار بسیار که قلب رو به طرف مرگ مربوط به خودش میبره، گناهان کبیره و تداوم بر گناهانه. در مناجات تائبین امام چهارم، اولین مناجات از مناجات 15 میخونیم: الهی البستن الخطایا صوب مظلتی و جللن تباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی. امات قلبی فاعلش عظیم و جنایتیه که این عظیم و جنایتی مجموعه گناهان کبیر است که البته تداوم بر این گناهان پرده حجاب سراسری رو به روی قلب می اندازه. قلب میشه محجوب از پروردگار. انهم یومئذن عن ربهم لا محجوبون. قلب وقتی که محجوب از حق باشه، یعنی همه وجود انسان محجوب از حقه، چون حیات مادی و معنوی انسان در گرو سلامت قلبه. الا من اتى الله بقلب سلیم، بلا من کسب خطیعتا بلا من کسب و احاطت بهی خطیعته من کسب سیعتا و احاطت بهی خطیعته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. احاطه خطیعه مولا همین تداوم و کسرت که دیگه زمینه جدایی انسان رو از پروردگار عالم فراهم میکنه. من موصول بین مفرد و جمع مشترک بلا من کسب سیئتا و احاطت بطیعتو ضمیرای مفرد به اعتبار لفظ منه، اولئک اصحاب النار به اعتبار اینه که من معنی جمعی داره و آیه از ابتدا باید به صورت جمعی معنا بشه. بلا آری من کسب سیئتا، کسانی که کاسب زشتی ان و گناهکار حرفه‌ای ان، فاحاطت بهی خطیعته و گناهان اونها احاطه بر اونها پیدا بکنه، یعنی مسلط بشه که دیگه نتونن دست بردارن، ادامه بدن تا با همین حال از دنیا برن. اینان اصحاب النار هم فیها خالدون. پس مرگ قلب هم در نهج البلاغه مطرح، حیات قلب هم مطرح. تعبیر دیگه ای هم دارن، از صورت و صورت و انسان و القلب قلب و حیوان، که این حیات قلب و مرگ قلب در ارتباط با وضع عملی و اخلاقی و اعتقادی انسانه. که جالب اینه روایات مهم باب قلب این ربط رو کاملا بیان میکنه که انسان در چه حال و وضعی خودش رو اختیاراً قرار بده قلب الهی پیدا میکنه، تا جایی که امام صادق میفرماین قلب المؤمنه حرم الله. قلب در وجود مؤمن تبدیل به حرم الله میشه. بعد حضرت به ما اعلام میکنن فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، این خانه رو بگذار برای صاحب خانه باقی بمونه و کارگردان این خانه وجود مقدس خود حضرت حق باشه. خانه رو دست غیر، دست محبت های غلط نده، دست محبت های افراطی نده. مواظب باش که دیو حسد در این خانه جا نگیره، دیو غرور، دیو ریا، دیو کبر و امثال این رذائل که همه اینا قاتل قلبن و حقایق مایه حیاتن. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند القصد الالله بالقلوب ابلغ من القصد الیه بالبدن. بدن رو رو به خدا بگیری کجا؟ قلب رو متوجه پروردگار بکنی کجا؟ این که حالا مثلا آدم وارد نماز میشه بدن رو بیاره به طرف خدا، کجا یا قلب رو بیاره به طرف خدا، این خیلی تفاوت داره. و حرکات القلوب ابلغ من حرکات البدن، حرکات قلب ها رساننده تره به پروردگار از حرکات بدن، که حرکات قلوب اخلاص، محبت، ایمان، مهرورزی، خوف، خشیت. روایت رو مشکات الانوار صفحه 257 نقل کرده. یه روایتی هم قرر نقل میکنه، قرر امیرالمؤمنین، که حدود 11,000 جمله حکمت آمیزه که بعضی ها متن اینا رو جمع کردن مثل آمودی، بعضی ها شرح مختصری زدن به این فرمایشات مثل مرحوم آقا جمال خونساری که هم وزن شیخ بهایی میدونن ایشونو و در بعضی از امور جلوتر، که 6 جلد قبل از انقلاب دانشگاه تهران چاپ کرد شرح آقا جمال خونساری رو. عدد جملم 3449، یعنی در این شماره نقل شده. امیر مؤمنان می فرماین این هذه القلوب اوعیتون، این قلب ها ظرفه، یعنی خالیه. وقتی آدم متولد میشه در این قلب نیست در بعد معنویش. فخیرها اوعاها للخیر، بهترین قلب پرظرفیت ترین اونها برای ارزش هاست. از رسول خدا سوال شده، روایت در مستدرک الوسائل جلد اول صفحه 113 است. این روایت خیلی روایت مهمیه، تقریبا آیه شریفه الا من اتى الله بقلب سلیم و معنا میکنه. سئل و قد سئل من قلب سلیم، از رسول خدا میپرسن. ظاهرا باید بعد نازل شدن آیه باشه که اصطلاح قلب سلیم مال قرآن مجید. مسلمان ها بعد نزول این آیه و این اصطلاح که قلب سلیم چه قلبیه، این که ابراهیم میگه روزیست که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، که اگه این قلب قلب سلیم بشه قطعا ظهر مصباح الهدى فی قلبه. ببینید الان پیغمبر اکرم چی جواب دادن و برای ساختن قلب سلیم چه مقدار وقت لازمه آدم هزینه کنه. دینون بلا شک، همونی که در سوره حجرات مطرحه، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یرتابوا. حالا دین بدون شک را از کجا باید گرفت؟ منبعش معلومه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ جای تردیدی نیست، جنس شک در این کتاب نیست، چون کتاب علم، حکمت، دلیل، برهان، از طریق قرآن میشه دین بلا شک به دست آورد. و هوا، و دینی که آمیخته با هوا نباشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم، که بدترین ظلم که با ایمان انسان مخلوط میشه همین هوای نفسه که انسان رو تقریبا به مرز شرک میرسه. طبق قرآن مجید که میفرماید افرایت من اتخذ الهه هوا، آدم هم خدا رو قبول داشته باشه هم تابع هوا بشه میشه دو معبوده و میشه مشرک. دیگه یه مثال روشن، یه وقت یه مکانیکی میزد، آدم متدینی بود، میگو گاهی ماشینا موتورش از نظر کار حالت طبیعیشو از دست میده، پرپر میکنه. میگه گاهی پرپر کردن که در حرکت ماشین، در گاز دادن و در سرعت اثر منفی میذاره، اینو میارن ما هواگیری میکنیم. پیغمبر اکرم میفرمان اگر وجودتون بی هوا باشه، دینتون بدون شک باشه، شما مایه های تحقق قلب سلیم رو دارین فراهم میکنین. هوا هم قبلا عرض کردم در سالهای پیش، دو سال پیش که نهج البلاغه شروع شد، معنی خیلی روشنی داره. مجموعه خواسته های بی مهار، مجموعه خواسته هایی که نه هماهنگی با خواسته های خدا نداره بلکه ضد خواسته های خداست. نمونهش یه کسی که شهوت رانی میخواد برای لذت بردن ولی بدون قید و شرط، که حالا این ارضاء شهوت یا ارضاء حب مال از هر جا که میخواد تأمین بشه بشه. این گرفتار هواست. پول میخواد، کاری به راهش نداره که قصب رشوه، اختلاس، رباس، حرام، مال یتیم. اونی که خواسته بیمهار و بی قید و شرط داره دوچار هوای نفس. دینون بلا شکن و هون و عملون بلا سمعتن و ریا. این که این خیلی جالبه که پیغمبر نمی فرماین اعمال دینیتونو به مخفیگاه بکشین. عمل بلا سمعه و ریا یعنی بین اون آدم عبادتشو انجام بده، زیارتشو انجام بده، دعاشو بخونه، واجباتشو انجام بده، مستحباتشو انجام بده، ولی واقعا اعمالش ربطی به مردم پیدا نکنه، کاملا یه حالت بی تفاوتی داشته باشه نسبت به مردم که حالا ببینن نبینن، تعریف کنن تعریف نکنن، باریکالله بگن مرده باد بگن، خودشو به این نقطه رسونده باشه که براش فرقی نکنن. البته کار مشکلیه. از مرحوم علامه بحرالعلوم نقل میکنن که فرموده بودن 25 سال مبارزه با ریا داشتم تا در دل رو به روی ریا بستم. قلب سلیم اینه، اون قلبی که اعتقادش بلا شک دوچار هوا نیست، عملش هم دوچار ریا نیست، که خب شک مال قلبه، ریا مال قلبه، هوا مال باطنه. وجود مبارک حضرت مسیح می‌فرماید القلوب، خیلی روایت نابیه، القلوب مالم تخرجها شهوات، اگر دل قطعه قطعه نشه، پاره پاره نشه با خواسته های غیر معقول. اگر اینجور نشه و یدنس و حد طمع به امور مادی چرکش نکنه و یغصی هن نعیم، پول و مال و ثروت و نعمت و آسایش سختش نکنه، فسوف تکون و اوعیتون للحکمه، منتظر باشین که این قلب ظرف حکمت بشه. ولقد آتینا لقمان الحکمه، چرا آتینا لقمان الحکمه؟ کار گیرندگی حکمت مال دستش بوده، مال شکمش بوده، مال پاش بوده؟ نه، مال قلبش بوده. قلب سالمی داشته که مرکز حکمت شده. بخشی از حکمتش هم تو سوره مبارکه مطرح. لقمان از اهل سودان مصر بود، سیاه پوست بود، ولی پروردگار عالم به خاطر اون دل پاکش قلبشو محل طلوع حکمت الله قرار داد. این حکمت میدونید غیر فلسفه و این مسائل، نمونه حکمتاش کمیش در قرآن، بخشیشو حضرت موسی بن جعفر برای هوشام در روایت عقل که از عالی ترین روایات شیعه است نقل میکنه. روایت مربوطه به حضرت مسیح تحف العقول صفحه 504 در کتاب محاسن برقی جلد 1 صفحه 457. اینا رو من دارم، البته چاپای الان نیستش، مثلا محاسنی که من دارم چاپ نجفه، ممکنه الان به محاسن برقی مراجعه کنید و روایت در این صفحه نباشه، چون خیلی کتاب الان چاپ شده که عدد صفحاتش جابجا شده، حالا به خاطر مقدماتی که زده شده یا تحقیقاتی که در پاورقی شده. البته کتاب های چاپ الان خیلی بهتر از چاپ گذشته است. من یک کتاب های با ارزشی دارم، خیلی قدیمیه، چاپی هم هست، شاید مثلا 150 سال از چاپش گذشته باشه، شماره صفحه نداره. نمیدونم چرا اون زمان این دقت رو نداشتن یا مدرک نداره. بهترین مطالب در این کتاب، بهترین روایات، ولی مدرک نداره، یعنی آدرس نمیده. فقط همین می نویسه که ان رسول الله، ان امیر المؤمنین، که البته اون روایات شو میشه در کتب روایی پیدا کرد، اما بعضی از مسائلش نه، خیلی مشکل آدم منبعشو پیدا بکنه. خب محاسن برقی جلد 1 صفحه 457 موسی به پروردگار میگه یا رب من اهلک، من اهلک، اهل یعنی اونایی که نزدیکن، اهل الله منظوره، من اهلک الذین تظلهم فی ظل عرشک، سایه انداخته میشه بر اونها در سایه عرش تو، یوم لا ظل الا ظلک، روزی که هیچ سایه جز سایه وجود مقدس تو وجود نداره. منظور همون رحمت خاص الهی، سایه نه به معنی سایه‌ای که از چیزی مانع خورشید به وجود میاره، این به اصطلاح کنایه است. قالم چقدر جواب عالی. خدا به ما بده چنین قلبهایی رو. خداوند نظرش به انسان فقط از ناحیه قلبه. فاوحى الله الیه الطاهرة قلوبهم، دلایی که نجس نیست. اینا صاحبانش در قیامت در سایه عرش منن، قلوب طاهره. حالا ما نجاسات قلب رو باید پیگیری بکنیم. نجاسات قلب روشن چیه؟ که پروردگار عالم هم به بخشش در قرآن کریم اشاره کرده که گاهی یه دونه از این نجاسات پناه به خدا باعث میشه آدم قیامت دوزخی بشه. مثلا این آیه رو در سوره توبه دقت بفرمید: الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، کسانی که کارشون جمع کردن ثروت، یکنزون از ذهب و الفضة ولا ينفقونا، معلوم میشه از رانم جمع کردن. که دیروزم تهران خیلی داد و بیداد میکردن که چه عیبی داره آدم از راه حلال داشته باشه. از راه حلال داشتن هیچ عیبی نداره، عیب بعدیش خیلی سنگینه، خیلی سنگین. اقلا عیب بعدیش هم میگفتین. ولا ينفقونها فی سبیل الله، این مال بمونه، میلیاردها تومن پول و زمین و پاساج و ملک و خونه بمونه پیش آدم. چرا میمونه؟ یه علت بیشتر نداره، بخل. اولا میگه ولا ينفقون فی سبیل الله، انفاق با مال حلال درسته، معلوم میشه این ثروت جمع شده از حرام نیست و الا مورد انفاق قرار نمیگرفت. از حرام که نمیشه انفاق کرد. ولا ينفقون ها، این یکنزون از ذهب و الفضة رو، معلوم میشه خدا داره ثروت جمع شده از حلال رو میگه. ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم، فقط برو بخل، رو دروسی هم نداره. قلبی که نجسه به بخله، این نمیتونه وارد بهش بشه. در اصول کافیه امام صادق میفرماین، امام باقر: والجنتو لا یدخلها الا طیب، لا یدخلها الا طیب. در بهش زن و شوهر رو که مطرح میکنه پروردگار اینجور مطرح میکنه: و ازواج مطهرت، که زوج هم به شوهر گفته میشه هم به زن، ازواج مطهرتون. حافظ میگه: غسل در عشق زنم کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز، اطاهرت و قلوبهم. خب دلی که نجسه به بخل، فبشرون به عذاب علیم. دلی که نجسه به ریاست، قیامت میگن عمل تو برای خوش آمده هر که انجام دادی، برو موزشو از او بگی، به ما ربطی نداره. دلی که نجسه به غرور، خب کلمه غرور رو در قرآن ببینید که کار آدمو به کجاها میکشونه. دلی که نجسه به حسده، چشم نداره افرادو ببینه، ظرفیت نداره، توان نداره، راحت نیست. اینا هر کدومش به تنهایی آدمو جهنمی میکنه. خب یه روایت بسیار مهم دیگری رو بخونم که این گاهی خطبه های نماز جمعه پیغمبر بود، خطبه اولشون هم بود. این از بهترین روایاتمونه، من نظیر این روایتو کم دیدم، مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 340. موعظه میکرد ابن مسعودو میفرمود پیغمبر فمن شرح الله صدره للاسلام، کسی که خدا حوصله گسترده قبول اسلام رو در همه جهاتش، اسلام مرکب بسیط نی، اعتقاد، اخلاق، عمل، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، بر بلندای نوری از پروردگارش قرار داره. همون زهر مصباح الهدا فی قلبه میشه. بعد فرمود فإن النور اذا وقع فی القلب، این نور وقتی وارد قلب بشه، اون مصباح هدا وقتی وارد قلب بشه، انشرح گسترده میشه قلب، ونفسح وسعت پیدا میکنه. فقیل، اونجا کسی مستمع بود، به حضرت عرض کرد یا رسول الله فهل ذلک من علامت، کی بفهمیم نور در قلب ما وارد شده، برای ورود این نور در قلب علامتی است؟ فقال نعم التجافی عن دار الغرور، نه از امور معیشت، نه از امور ضروری دنیایی، نه از کسب و کار حلال، التجافی عن دار الغرور، از دنیایی که سر او رو کلا میذاره و او رو از خدا جدا میکنه، کنارگیری میکنه. یعنی دیگه حال رفتن دنبال دنیای مخرب دین براش نمونه. ولی انابت و الى دار الخلود، دل میل شدید به قیامت پیدا میکنه. ولی استعداد و للموت قبل نزول الفوت، آماده است هر روز، نه مدیون به مردم نه مدیون به خدا، سر خط ملک الموت هر وقت میخواد بیاد بیاد. فمن زهد فی دنیا، کسی که زاهد در دنیا باشه، یعنی در دنیای غلط، دنیای حرام، قصر عمله فیها، خیلی آرزوش کوتاه میشه، آرزوهاش تبدیل به یه آرزوهای مثبت دست یافتنی میشه، خیلی از آرزوها دست نیافتنیه. و ترکها لأهلها، دنیا رو برای فرعون و معاویه و برای ستمگران میذاره، خودش دیگه جزء اونا نمیشه. با دل اگر این گونه کار بشه، یقینا ظهر مصباح الهدا فی قلبه.